در ایران وقتی با ژاپنی‌ها کار می‌کردم چند بار غذای ژاپنی خوردم. غیر از ماهی سرخ کرده دستپخت خانم اینووه، همسر مهربان و دوست داشتنی رئیسم، خاطره چندان خوشی از غذاهای دیگه نداشتم. یک بار یکی از همکارهای نسبتاً جوان در پروژه آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن جایکا در ایران در خونش مهمونی داشت و من هم دعوت شده بودم. او یک کاسه چوبی پر از سوپ رو به طرفم تعارف کرد و گفت این سوپ میسو خمیر سویای ژاپنیه. دوست داری امتحانش کنی؟ سوپی آبکی به رنگ قهوه روشن بود. من همیشه دوست داشتم چیزای جدید رو امتحان کنم. این همکارمون هم بسیار مبادی آداب و مهربان و برای من فردی بسیار محترم و عزیز بود. علی‌رغم اینکه ظاهر سوپ چنگی به دل نمی‌زد، سعی کردم خودم رو بسیار مشتاق نشون بدم و گفتم البته من عاشق اینم که مزه‌های جدید رو بچشم. جوری گفتم دوست دارم مزه‌های جدید رو امتحان کنم، انگار هر روز دارم غذای یک کشوری رو می‌خورم. در حالی که راستش رو بخواید اون موقع واقعا نه خیلی رستوران می‌رفتیم و نه تنوع غذایی آنچنانی وجود داشت. روزهای هفته تکرار غذاهای متداول ایرانی بود. قیمه، قرمه سبزی، کوکو، خورش بادمجون و غیره. بگذاریم. ظرف سوپ میسو رو گرفتم. سوپی بسیار آبکی بود. به پیشنهاد خود آقای یاماموتو کمی از سوپ سر کشیدم. مزهش تعریف چندانی نداشت. اما خیلی هم بد نبود. هنوز میتونستم لبخندم رو حفظ کنم و به مکالمه ادامه بدم. در حالی که داشتم با آقای یاماموتو صحبت می کردم، با چوب‌های غذاخوری ژاپنی ناشیانه سوپ رو به هم زدم و ناگهان از صدایی مثل صدای به هم خوردن یه شیعی در ته ظرف بسیار تعجب کردم. به زحمت با چوب‌های ژاپنی سعی کردم چیزی که در ته کاسه بود رو در بیارم. اون چی که با چوب‌های ژاپنی تونسته بودم بگیرم صدف بود. ته کاسه سوپ پر بود از صدفایی که دهم باز کرده بودند. حس خیلی بدی به من دست داده بود. تا اون موقع اصلا صدف نخورده بودم و اصلا نمیدونستم که صدف رو میشه خورد. برای من تا اون موقع صدف و حلزون یه معنی داشت و تصورم از حلزون موجودات چندشاوری بودن که به دیوار میچسبیدن و بعد از حرکتشون ردی از خودشون به جا میذاشتن. از فکر این که من سوپی که تو اون صدف بود رو خوردم حال بدی به هم دست داد و بدتر این که نتونستم خودم رو کنترل کنم و زدم زیر گریه. مثل بچه های کوچیک زار زار شروع کردم به گریه کردن. دیگه اثری از اون دختری که عاشق چالش های غذایی مختلف بود وجود نداشت. اونجا یک دختر ساده شمالی بود که گویی غیر از غذای دستپخت مادرش تا به حال هیچی نخورده و اصلا نمیتونه پذیرای هیچ چالشی باشه. آقای یاماموتو هول کرده بود و پشت سر هم از من معذرت خواهی میکرد. گفت که اشتباه از اون بوده که از ابتدا به من نگفته که تو این سوپ صدف هست. گفت که فکر نمیکرده من از صدف اینقدر بدم بیاد. غذای ایرانی که صاحبخونه ایرانیش براش درست کرده بود برام آورد و به هم داد. من اما به فکر فرو رفته بودم. به فکر فرو رفته بودم که چرا اینقدر شوکه شدم، که چرا گریه کردم. اصلا مزه اون سوپ چی بود؟ مزه سوپ بد نبود، چون بعد از خوردن سوپ هنوز تونسته بودم لبخندم رو حفظ کنم. پس چرا دیدن این صدف ها اینقدر منو تکون داده بود؟ تنها چیزی که بعد از دیدن صدف‌ها در ذهنم نقش بسته بود تصوری بود که از صدف‌ها داشتم، تصوری که از کودکی با من بود. من واقعیت رو ندیده بودم. من فقط طبق تصور خودم رفتار کرده بودم. به مزه سوپ کاری نداشتم. تصوری که در ذهنم از قبل نقش بسته بود تونسته بود چهره من رو از دختری که فکری باز داره و عاشق چالشه به دختری که تا حالا هیچی ندیده و پذیرای هیچ چالشی نیست تغییر بده. غذای ایرانی، همون چیزی که همیشه میخوردم و عاشق مزش بودم، جلوی روم بود. اما دیگه اشتهایی نداشتم. به همکاران ژاپنی دیگه‌ای که تو اتاق بودن نگاه کردم. اونها با چه اشتهایی داشتن سوپ رو می‌خوردن. قیافه همه‌شون سرشار از رضایت بود. این غذایی بود که در ایران نمیتونستن به راحتی اون رو به دست بیارن. هیچ رستوران و مغازه‌ای این غذا رو سرو نمی‌کرد. این غذا برای اونها مثل یک موهبت الهی بود. حتی نمی‌خواستن یک ذره از اونام هدر بدن. احتمالاً از دید اونها من کفر نعمت کرده بودم. چنین سوپ گرانبهایی رو دهان زده و کنار گذاشته بودم. اون موقع بود که فکر کردم درسته که فرهنگ غذایی ما با ژاپنی ها خیلی فرق داره. ولی آیا من نمیتونستم طور دیگه برخورد کنم؟ چرا یک تصور از پیش ساخته شده در ذهنم تونست اینقدر روی من تأثیر بگذاره که نتونم خودم رو کنترل کنم؟ اون موقع بود که فکر کردم چقدر فرهنگ های غذایی میتونه با هم متفاوت باشه. اما بیشتر از اون به این فکر فرو رفته بودم که چقدر عکس العمل ما میتونه اوضاع رو تغییر بده.